الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اولا حلول دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنم، هرچند که قلب ملت به خاطر شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی مجروح است، اما این ایام ایام مبارکی است و حتما روح اون بزرگوار در این ایام و اوان شادمان است. رحمت خدا بر ارواح مطهره استمام و همه شهدای ادوار مختلف انقلاب. یکی از مباحث بسیار مهم در فقه القضا در کنار استقلال قاضی مسئله بی‌طرفی قاضی است. بحث بسیار پر اهمیتی است، اما در ادبیات فقهی ما چندان مورد توجه و بحث نبوده و اگر بعضی از فقها به این مسئله می‌پردازند به مسابه مسئله اخلاقی اون رو تبیین می‌کنند، در حالی که این مسئله فراتر از یک مسئله اخلاقی است. به اعتبار اینکه عرض ظاهر و حسب تلقی عمومی اخلاق پشتوانه الزامی ندارد، ولی بی‌طرفی قاضی باید اتفاق با بایستی داره، الزامی داره. به این جهت به نظر ما میرسه که موضوع بی‌طرفی قاضی رو همطوری که موضوع استقلال قاضی رو یک قاعده قلم داد کردیم و به مسابه قاعده بحث کردیم، این رو هم مسئله بی‌طرفی قاضی رو هم باید به صورت قاعده فقهیه برای فقه القضا بحث کرد. بسیار بحث مهمی است، اهمیتش هم از قاعده استقلال نیست، به جهاتی شاید مهمتر است، چون بیشترین لطمه رو قضا و عدم تحقق قسط و عدالت در فرایند دادرسی میتواند از این حیث که قاضی و جریان قضا بی‌طرفانه نباشد آسیب ببیند. لحاظا ما این مسئله رو همچون یک قاعده فقهیه عامه در فقه القضا داریم مطرح میکنیم. در ادبیات فقهی ما شیعه و شاید بتوان گفت کلن در ادبیات فقهی موضوع بی‌طرفی و حیاد و حیادیت القاضی چندان عنوان نمیشه، این اصطلاح رایج نیست. در ادبیات حقوقی بیشتر به این مسئله پرداخته میشه و مورد توجه است. لذا کلمه‌ای و واژه‌ای که به صورت اصطلاح اشاره کنه به این امر در فقه وجود نداره. ما از او کما بیش متأثر از فضای مباحث حقوقی به قاعده حیادیت القاضی یا حیاد القاضی تعبیر میکنیم. حاد یحود و حودن، حاد عنه یعنی مال عنه، استعاذ عنه مال عنه، از او میل کرد، در واقع یه نوع اظهار، یه نوع رفتار بیمیلانه کرد. حاده عن یعنی بیمیل شد از او، از او نه به او، از او. حاده به مال به نه، مال الیه نه، بلکه مال عنه، حاده عنه، از او بیمیل باشد. به سمت هیچ یک از طرفین خمس خصم میل نداشته باشد، میل نکند، گرایش نداشته باشد، بلکه با دو طرف خصم و متخاصمین به طور مساوی برخورد کند، به طرز در واقع برابر مواجه بشه از هر جهتی و از هر گونه حب و بغضی نسبت به هر یک از دو طرف دعوا تهی باشد. این میشه حیادیت القاضی، قاضی به لحاظ عاطفی و بلکه و حتی به لحاظ ذهنی نسبت به دو طرف دعوا مساوی باشد، یعنی هم از نظر میل، عاطفه و گرایش قلبی باید با هر دو طرف دعوا برابر برخورد کنه، به یکی میل نکنه نه به سمت دیگری، به لحاظ عاطفی به یکی علاقه نداشته باشه یا برعکس نسبت به یکی بغض نداشته باشه، احیانا به لحاظ عاطفی و میل قلبی، به لحاظ ذهنی هم همینطور، پیش‌داوری نسبت به یکی نداشته باشه برعکس دیگری. به محض اینکه دو طرف دعوا وارد محکمه میشن، پیشا پیش یک ذهنیتی نسبت به یک از دو طرف داشته باشه که این آقا مثلا فرض کنید چون این است و چنان است، بعکس طرف مقابلش، این فرض کنید که صنف، این قشر چون این و چنان است و نه آن، این که مثلا فرض بفرمید بگه مثلا نوعاً تو نزاع‌های خانوادگی مثلا مرد مقصر است یا زن مقصر است، یا همچه پیش‌داوری در ذهنش باشه، یا اهالی اینجا یا آحاد این صنف چنین و چنانند، یک پیش‌داوری ذهنی نداشته باشه، هم به لحاظ عاطفی هم به لحاظ ذهنی نسبت به طرفی هیچ یک از طرفین دعوا در واقع پیش‌داوری و ذهنیت و نیز میل و عاطفت نداشته باشه، عاطفه مثبت یا منفی، حب یا بغض. در واقع مراد ما از الحیاد، حیاد القاضی یا حیادیت القاضی، مساوات بین طرفین به اصطلاح یک خصم است که طرفین خصم و خصومت و دعوا در مقابل قاضی و در امر قضا در تمام مراحل و به اصطلاح سیر دادرسی در همه جا برابر برخورد شد. در کلمات سمی سلم علیه و کلمات سایر حضرات و معصومین سلم علیهم توصیه های بسیار دقیق و دلنشینی نسبت به این مسئله ذکر شده، تأکید و توصیه بر این که حتی در نگاه برابر نگاه کنه، در تخاطب برابر مخاطبه کنه. اون قصه معروف رجب السمیر سلم علیه که تذکر داد، اعتراض کرد به قاضی که چرا مرا با کنیه خطاب کردی و خصم مرا با نام کوچک، این که به من گفته باشی یا ابوالحسن اما به خصم مثلا تعبیر به کنیه نکرده باشی، این خلاف عدالت است. خب ظاهر این تذکر تذکر اخلاقی است، ولی حقیقت این است که این یک تذکر حقوقی و فقهی باید قلمداد بشه. المساوات، در مراد ما از حیادیت القاضی المساوات بین الخصوم امام القاضی فی مراحل عملیت القضاء و من جمیع الجهات حتی فی النظر الیهم و تقاطب معهم، از هر جهتی حتی در نگاه کردن هم به هر دو طرف باید به یه حالت نگاه کنه، به یکی که برمیگرده نگاه میکنه با روی گشاده نگاه نکنه، با اون دیگری با روی به اصطلاح اخم، و به یکی مستقیم نگاه نکنه به دیگری با یک حالت بی اعتنا، به یکی احیانا با حال احترام نگاه نکنه با دیگری با حال تحقیر. به تعبیر امروزی ها زبان بدن قاضی هم باید برابر باشه، نه تنها با زبان سخن که اگر مثلا تقاطب میکنه هر دو رو اگر باید به کنیه صدا کنه به کنیه صدا کنه، اگر به اسم کوچک به اسم کوچک، اگر با هر تعبیری آقا بگه هر کدوم به هر دو باید بگه، نه تنها به زبان سخن برابر برخورد کنه، به زبان بدن هم با طرفین دعوا برابر برخورد کنه. اینکه مثلا کج بنشینه یکی رو در سمت در یک سمت قرار بده اون دیگری رو برو، یا احیانا یکی رو کنار خودش بنشونه در واقع دیگری رو روبروی خودش قرار بده. اینو البته اصطلاحا میگن تحیز، اینکه به نحو فیزیکی و جسمی نسبت به یکی به طرزی نشسته باشد، نسبت به دیگری به طرز دیگری، به لحاظ وضع هم باید برابر برخورد کنه. به همه در واقع میتونیم بگیم به همه جهات عرضی اعراض و همه اعراض در واقع تسعه باید نسبت به طرفین خصم قاضی برابر باشه و برابر مواجه بشه، برابر برخورد بکنه. خب این شاید منشأ بعضی احکام بشه اگر ما در دائره و گستری این قاعده حب و بغض را هم وارد کنیم، شاید آثار فقهی داشته باشه، یعنی فروعی بر این تفسیر از حیادیت القاضی مترتب باشه. مثلا گفتشا یک قاضی که مثلا از فلان حزب است، همحزبی او با فرد دیگری که همحزبی او نیست با هم تخاصم دارن، نباید مراجعه کنن به این قاضی، چون خواه نخواه علقه و میل حزبی ممکنه بر او تأثیر بگذاره. کسی منصوبه دیگری منصوب نیست، این آقا فامیلشه او آقا فامیلش نیست و با هم دعوا دارن، مراجعه کنن به این فرد، این ممکنه بگیم این اثر حقوقی و فقهی برش مترتب باشه. بگیم آقا در مقام انتخاب محکمه و قاضی نباید نسبت نزدیک بین قاضی و یکی از طرفین دعوا باشه، این ممکنه در از حد یک توصیه اخلاقی و ملاحظه اخلاقی فراتر بره و به یک قاعده و یک مبنا و یک حکم فقهی تبدیل شه. یعنی درسته که حب و بغض امر طبیعی است، درونی است، اما میتواند اگر اینجور تفسیر کردیم، گفتیم حتی در حب و بغض هم نسبت به طرفین خصم و دعوا باید برابر باشد، به اینجا منتهی بشود که بگیم خیلی خوب، اگر کسی نسبت به یک از طرفین دعوا حبی یا بغضی دارد طبیعی بر حال قابل پیش بینی و قابل پیشگیری وسا نیست. اما خب دیگه این دو طرف به چنین قاضی مراجعه نکنن یا قاضی اصلا خودداری کنه از قضاوت در چنین موقعی نسبت به طرفین دعوایی که نسبت به یکی از دو طرف این آقا حبی یا بغضی دارد، خودش اصلا محاکمه این پرونده رو نپذیره، رسیدگی به این پرونده رو نپذیره، ممکنه در واقع چنین آثار فکری داشته باشه. و علی حال این به جهات مختلف به لحاظ هم ذهنی که نسبت به یکی پیشتاوری داشته باشه مثبت یا منفی به عکس دیگری، و به لحاظ عاطفی نسبت به کسی حب نسبت به اون دیگری نداشته باشد، حب یا نسبت به یکی بغض داره نسبت به دیگری نداره، به هر دو حیث و به هر دو وجه به اصطلاح بی‌طرفی اینجا باید لحاظ بشه و مراعات بشه. این میشه حیادت القاضی. از شبت که بعضی البته حیاد القاضی رو به یه معنای محدودتری اخذ کردند و کما بیشتر ادبیات و حقوقی این رواج هم داره. حیادت القاضی یا حیاد القاضی رو به معنای عدم جواز عمل قاضی به علم شخصیش معنی کردن. گفتن حیاد القاضی یعنی این که قاضی به علم شخصیش در محکمه نمیتونه عمل کنه. این آقا مثلا میداند که کدوم یک از دو طرف دعوا مجرم است، از اصل قضیه اطلاع دارد، یا از طرق شخصی احراز کرده است که حق با کیست و مجرم کدام است. این به اصطلاح به معنای عدم رعایت حیادت القاضی است. حیاد القاضی است، حیادت القاضی رو به این معنا، این اصطلاح رو به این معنا اخذ کردند. که این مسئله نزاع اختلافی است دیگه، به ماش بحث خواهیم کرد که آیا قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نکنه. اونایی که گفتن عدم جواز عمل قاضی به علم شخصی، گفتن این خلاف حیادت القاضی است، برای اینکه این وقتی به علم خودش عمل میکنه مثلا به نفع یکی بر اساس علم شخصی حکم میکنه، اون طرف مقابلش که حکم به بر علیه او شده نه بر له او، او میگه خب این همینطوری قضاوت کرد، آخه با چه دلیلی تو میگی من مجرمم؟ به چه حجتی به نفع طرف مقابل من حکم کردی؟ یعنی لااقل اون یعنی این طرز حکم کردن سبب این میشه که اون کسی که بر علیهش حکم شده قاضی رو متهم کنه به اینکه بی‌طرفی رعایت نکرده، اصلا نه مثلا بیانه خواست، نه یمینی، نه طرق احراز اثبات دیگری، همجوری گفت من میدونم که این مقصره. خب این که بله دیگه، حالا مسئله اختلافی است. عرض بکنم به هر حال باید در محلش بحث کنیم که آیا جایز است قاضی به علم شخصی عمل کنه، به علم شخصی که خارج از محکمه حاصل کرده. در محکمه خب ادله قامی میشه به علمی میرسه، خارج از محکمه علم شخصی دارد که این مقصر یا آن، آیا جایز یا جایز نیست، این باید بحثش رو بعدن بکنیم. ولی اونا که به اصطلاح قائل به عدم جواز عمل قاضی به علم شخصی خارج از محکمه هستند، گاهی همین رو به قاعده حیادت القاضی تعبیر کردن. اینم یه تعبیر و تفسیریست از عنوان این قاعده. البته کمون که اشاره خواهیم کرد این مسئله مرتبط هست، برای که همطور که توضیح دادیم در واقع عمل به علم شخصی گاهی در ظاهر مخدوش میکنه بی‌طرفی را، از این جهت شاید تعبیر شده. این خب یک بحث، ما در ذیل هر قاعده مفاد قاعده رو تبیین میکنیم، احیانا کلمات و مفردات کلیدی قاعده رو تبیین میکنیم و وجه تسمیه و به سلام معنون شدن قاعده به عنوانی که مشهور است. خب روشن است دیگه، الحیادیه، از اون جهت که در واقع معنای مال عنه هادعن مال عن هست، در واقع حیادیه یعنی بیمیلی، به سلام میل از، یعنی نسبت دو طرف باید کشش نداشته باشه، بی کشش باشه نسبت به هر دو طرف به اصطلاح. این وجه تسمیهش در واقع این است. نکته دومی که باید بحث بشه نسبت قاعد است به قواعد مشابه و مرتبط و ذات و صله. خب هر قاعده با پاری از قواعد فقهیه ارتباطی دارد به نحوی از آنها. این قاعده هم قهرن با پاری از قواعد مرتبط است، مثلا با قاعده استقلال که جدیدن خوندیم بحث کردیم. خب به نحوی گاهی حیادیت القاضی شرط استقلال است، در مقام بحث از قاعده استقلال قاضی هم گاهی اشاره کردیم. به هر حال اگر بنا باشد قاضی مستقل قضا کند و مستقل باشد، باید گفتیم به لحاظ انفسی علاوه بر آفاقی مستقل باشد، به لحاظ آفاقی مستقل باشد، یعنی بیر از بیرون کسی بر رأی او نتونه تأثیر بگذاره به نحوی ایجابی یا سلبی، او خودش باشد و خودش و داوری کند. گفتیم به درونی و به نحو انفسی هم باید مستقل باشد، به لحاظ عاطفی مستقل باشد، تحت تأثیر عاطفه، تحت تأثیر تطمیع، تحت تأثیر تهدید داوری نکنه، رسیدگی نکنه، دادرسی نکنه. استقلال رو از درون مخدوش میکنه. خب این یه جور میشه همسایه دیوار به دیوار حیادیت القاضی. به هر حال یک نوع بیطرفی، مسئله بیطرفی در استقلال مطرحه. بیطرف نبود استقلال هم نخواهد داشت. پس بنابراین یه رابطه بین این قاعده الحیادیه با قاعده استقلال وجود داره. در مواقعی قاعده حیادیت القاضی از شقوق استقلال قاضی میشه، چون استقلال عاطفی نوعاً بیطرفی قاضی رو مخدوش میکنه. عرض شود که کمان که این قاعده الحیادیه با نزاهت القضا هم مرتبطه، چون حیادیت القاضی بیطرفی قاضی و بیطرفی امر قضا و فرایند دادرسی نشان از سلامت قضا داره، نشان از نزاهت قضا داره، یعنی بروز و ظهور مخدوش نبودن جریان قضا و فرایند دادرسی در رفتار قاضی است. قاضی وقتی بی‌طرفانه برخورد میکنه معلوم میشود که فرایند سالم است. کمان که این قاعده باز قاعده دیگری که از اون به قاعده عدم تحیز تعبیر میشه، که به لحاظ فیزیکی قاضی برخوردش با طرفین دعوا بعد به نحوی باشد که شائبه ایجاد نکنه، یکی رو بالای مجلس بنشونه، یکی رو روبرو بنشونه، مثلا فرض کنید یکی رو در یه سمتی که بلاز عرفی محترمانه تر است، دیگری رو در سمت دیگری که بلاز عرفی غیر محترمانه است مثلا بنشونه، و یا بلاز حتی قرابت فیزیکی با یک از طرف این دعوا، امثال اینجور قضایا. باز خب قهرن با این هم به نحوی ارتباط داره و در واقع اگر کسی در این جهت رعایت تساوی رو نکنه، مساوات رو نکنه بین خصوم و خصمین، عملا به نحوی انصاف را رعایت نکرده است، بی‌طرفی را رعایت نکرده. حال انصاف همان است که انسان برابر برخورد کنه، بینابین برخورد کنه، میانه برخورد کنه، در میانه دو طرف قرار گرفته باشه تا به این ترتیب عدالت تحقق پیدا کنه. و چنون که اشاره کردیم، این قاعده به مسئله جواز یا عدم جواز حکم قاضی به علم شخصیش نیز مرتبط هست. اگر در مقام بحث رسیدیم به جواز یا رسیدیم به عدم جواز و احتمالاً خود این تبدیل به قاعده میتونه بشه، احیاناً با این قاعده، با قاعده‌ای که محل بحث ماست، کاملاً ارتباط پیدا میکنیم. و در مجموع قاعده حیادیت القاضی با قواعد متعددهی ارتباط وثیق دارد که باید تفاوت بین این قاعده به لحاظ مفهومی و به لحاظ قلمرو و گستره و به لحاظ کارکرد و آثار و فروع متفرع بر این قاعده با قواعد ذات الصله به اصطلاح باید تفاوت قائل شد و توجه به تفاوت‌ها داشت، که تکمیل و تفصیل رو ان شاءالله به جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.